فصل 13 کارت پستال ها. خودم را خیلی سانسور می کنم. چند روز گذشت، اما از استاد فلسفه خبری نشد. فردا پنج شنبه 17 می بود و روز ملی نروژ. 18 می هم مدرسه تعطیل بود. امروز از مدرسه که برمی گشتند، ناگهان یوانا گفته بود میای بریم پیکنیک؟ صوفی اول فکر کرد که نمیتواند از خانه دور باشد، اما جلوی خود را گرفت و گفت چرا که نه؟ حتما. چند ساعت بعد یوانا با کوله پشتیش آمد خانه صوفی. صوفی هم کوله پشتی و چادر خود را برداشت. هر دو کیسه خواب، لباس گرم، ژاکت اضافه، زیرانداز، چراغ قوه، دو فلاسک بزرگ و مقدار زیادی خوراکی برداشته بودند. مادر صوفی طرفهای ساعت 5 که به خانه برگشت، کلی سفارش کرد و پرسجو که کجا میخواهند چادر بزنند. گفتند میخواهند روی تپه با قرقره اتراق کنند. شاید خوششانس باشند و صبح فردا با صدای جفتگیری پرنده ها از خواب بیدار شوند. صوفی آنجا را تصادفی انتخاب نکرده بود. می دانست که تپه خیلی از کلبه سرگرد دور نیست. چیزی او را وادار می کرد که به آنجا برگردد، ولی جرأت هم نداشت تنها برود. دخترها راهی را که از پشت خانه صوفی می گذشت در پیش گرفتند. از هر دری سخنی می گفتند و صوفی خوشحال بود که کمی از فضای فلسفه بیرون آمده. حدود ساعت 8 روی سطح صافی چادر خود را برپا کردند و برای شب آماده شدند. ساندویچشان را که خوردند، صوفی پرسید تا حالا اسم کلبه سرگرد رو شنیدی؟
کلبه سرگرد؟
همین نزدیکی ها تو جنگل یه کلبه است، کنار یه دریاچه کوچیک. یه زمانی مرد عجیب و غریبی اونجا زندگی میکرده، سرگرد ارتش بوده، به خاطر همینم به کلبه میگن کلبه سرگرد.
الانم کسی اونجا زندگی میکنه؟
میخوای بریم ببینی؟
کجاست؟
صوفی نقطه نامعلومی را وسط جنگل نشان داد. یوانا علاقه‌ای به دیدن کلبه نداشت، ولی بالاخره راضی شد. خورشید داشت غروب می‌کرد. اول از میان درختان بلند کاج گذشتند، ولی چیزی نگذشته بود که در انبوه شاخ و برگ‌ها گیر افتادند. اما بالاخره راهشان را به سوی جاده باز کردند. آیا این همان جاده‌ای نبود که صوفی یک شنبه از آن گذشته بود؟ باید خودش باشد، چون تقریباً همان موقع چیزی سمت راست جاده برق زد. صوفی گفت اونجاست. کنار دریاچه کوچک رسیدند. صوفی از این سوی آب به کلبه نگاه کرد. همه پنجره‌ها بسته بود و کرکره‌ها پایین. آنقدر این خانه قرمز متروکه به نظر می رسید که صوفی سالها بود چنین منظره‌ای ندیده بود. یوانا به صوفی گفت
باید بریم تو آب؟
نه بابا، با قایق میریم.
صوفی با دست قایق را نشان داد. قایق درست همان جای دفعه پیش بود.
ببینم، تو قبلنم اینجا اومدی؟
صوفی با سر جواب منفی داد. اگر میخواست کامل قضیه را برایش تعریف کند، خیلی پیچیده میشد. بعد هم مجبور بود از آلبرتو کناکس و درس فلسفهش به او بگوید. خنده کنان و پاروزنان از روی دریاچه گذشتند. به آن طرف دریاچه که رسیدند، صوفی حواسش بود که خوب قایق را از آب بیرون بکشند. معلوم بود که هیچ کس در کلبه نیست، پس یوانا دستگیره در را چرخاند. گفت
قفله، انتظار نداشتی که باز باشه.
صوفی گفت
شاید بتونیم کلیدشو پیدا کنیم.
و لای شکاف سنگهای کلبه را گشت. یوانا بعد از چند دقیقه گفت
بیا برگردیم.
صوفی که پیروزمندانه کلیدی در دست داشت گفت
اینهاش، پیداش کردم.
کلید را در قفل چرخاند و در باز شد. دخترها پاورچین پاورچین مثل دوستها وارد کلبه شدند. کلبه سرد و تاریک بود. یوانا گفت:
من که هیچی نمی بینم.
سوفی فکر همه جا را کرده بود. قوطی کبریتی از جیبش بیرون آورد و کبریتی روشن کرد. برای یک لحظه دیدند که کسی در کلبه نیست و کبریت خاموش شد. کبریت دیگری آتش زد و این بار در نور آن تهمانده شمعی آب شده را دید که در شمعدانی فلزی روی بخاری قرار داشت. شمع را با کبریت سوم روشن کرد و اتاق آنقدری روشن شد که بتوانند اطراف را ببینند. سوفی گفت:
به نظرت عجیب نیست که شمعی به این کوچیکی یه همچین تاریکی رو روشن کنه؟
یوانا با تکان دادن سر جواب مثبت داد:
اما یه جای نور تو تاریکی گم میشه. در واقع تاریکی وجود نداره، تاریکی فقط نبود روشناییه.
یوانا گفت:
من میترسم، بیا بریم. بذار اول تو آینه رو نگاه کنیم.
و به آینه برنزی اشاره کرد که درست مثل قبل بالای گنج آویزان بود. یوانا گفت:
چه آینه قشنگیه.
این یه آینه جادوییه.
ای آینه جادویی، به من بگو چه کسی از همه زیباتره؟
شوخی نمی کنم یوانا، جدی میگم. میتونی تو آینه نگاه کنی و یه چیزی اون طرف آینه ببینی؟
مگه نگفتی تو حالا اینجا نیومده بودی؟ دوست داری منو بترسونی؟
سوفی جوابی نداشت که به یوانا بدهد.
ببخشید.
ناگهان یوانا در گوشه ای از اتاق جعبه کوچکی پیدا کرد. آن را برداشت و گفت:
نگاه کن کارت پستال.
سوفی داد زد:
بهشون دست نزن. شنیدی چی میگم؟ دست نزن.
یوانا جا خورد. مثل اینکه جعبه دستش را سوزانده باشد آن را پرت کرد روی زمین. کارت پستال ها ریختند کف اتاق. کمی بعد خندش گرفت.
این که فقط کارت پستاله.
یوانا نشست کف زمین و کارت ها را جمع کرد. سوفی هم اندکی بعد کنار او نشست.
لبنان، 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 مهر همه کارت ها مهر لبنانه.
سوفی گفت:
میدونم.
یوانا صاف نشست و خیره در چشمهای سوفی نگاه کرد. گفت:
پس تو قبلا اینجا اومده بودی؟
آره فکر کنم.
سوفی با خودش گفت روی هم رفته اگر اعتراف کند همه چیز خیلی آسان تر می شود. چه اشکالی داشت یوانا را در جریان ماجراهای عجیبی که در این روزهای اخیر اتفاق افتاده بود بگذارد؟
دوست نداشتم قبل از اومدن به اینجا بهت بگم.
یوانا مشغول خواندن کارت پستال ها شد.
همشون به آدرس یه نفرن به اسم هیلده مولرکناگ.
سوفی هنوز به کارت ها دست نزده بود.
چه آدرسی؟
یوانا خواند:
هیلده مولرکناگ از طرف آلبرتو کناکس، لیلسند، نروژ.
سوفی نفس راحتی کشید. می ترسید که روی کارت ها نوشته باشد به سوفیا مونسن. خودش را جلوتر کشید و از نزدیک کارت پستال ها را بررسی کرد.
28 آوریل، 4 می، 6 می، 9 می، همین چند روز پیش پست شدن. ولی یه چیز دیگه، مهرای پست همه نروژی. نگاه کن، گردان سازمان ملل، تمراش هم نروژیه.
فکر کنم این طبیعیه یوانا. اونا باید یه جورایی بی‌طرف باقی بمونن. بنابراین احتمالاً نروژیا اونجا اداره پست مخصوص به خودشونو دارن.
ولی پست چطوری اینا رو آورده اینجا؟
شاید با هواپیمای ارتشی.
سوفی شمعدان را روی زمین گذاشت و دخترها مشغول خواندن کارت ها شدند. یوانا آنها را به ترتیب تاریخشان چید و کارت اول را خواند.
هیلده عزیز، برای آمدن به خانه و لیلرسن روز شماری می کنم. بعد از ظهر جشن 24 ژوئن می رسم آنجا. دوست داشتم جشن تولد 15 سالگیت پیشت باشم، ولی می دانی که باید از دستورات نظامی اطاعت کنم. برای جبران نبودنم قول می دهم که همه تلاش و محبتم را صرف هدیه تولدی کنم که برایت تدارک دیده ام. با مهر همیشگی از طرف کسی که همیشه به فکر آینده دخترش است. پی نوشت. رونوشت کارت را هم برای دوست مشترکمان می فرستم. مطمئنم که درک می کنی. هیلده، فعلا باید مرموز باشم، ولی بعدن می فهمی چرا.
سوفی کارت بعدی را برداشت.
هیلده عزیزم، زندگی در اینجا امروز را فردا کردن است. آنچه که از این ماه‌هایی که در لبنان هستم حتما به یاد خواهم داشت همین انتظار کشیدن هاست. اما هر کاری از دستم بر بیاید انجام می دهم تا تولد 15 سالگیت هرچه بهتر برگزار شود. فعلا نمی توانم چیز بیشتری بگویم. مجبورم خیلی خودم را سانسور کنم. دوست دارد پدر.
دخترها از هیجان نفس نمی کشیدند. هیچ حرفی نمی زدند و فقط کارت ها را می خواندند.
فرزند دلبندم، دوست داشتم حرف هایم را با کبوتری سفید برایت بفرستم، اما اینجا در لبنان کبوتری نمانده است و چیزی که این کشور جنگ زده بیشتر از همه به آن نیاز دارد کبوتران سفید است. امیدوارم روزی سازمان ملل واقعا بتواند در جهان صلح برقرار کند. پی نوشت. شاید هدیه تولدت چیزی باشد که دیگران هم بتوانند از آن استفاده کنند. حالا آمدم خانه درباره‌شان با هم صحبت می کنیم، ولی تو هنوز هم نمی دانی من چه می گویم، نه؟ از طرف کسی که تمام وقتش را صرف فکر کردن به خودش و تو می کند.
شش کارت را خواندند و فقط یکی دیگر مانده بود.
هیلده عزیز، آنقدر این رازداری درباره کادوی تولد به من فشار آورده که دارم منفجر می شوم. هر روز چندین بار تلفن را بر می دارم تا به خانه زنگ بزنم و همه چیز را برایت بگویم، ولی خودداری می کنم. رازم چیزی است که مدام در حال رشد است و بزرگ و بزرگتر می شود، و خودت می دانی وقتی چیزی آنقدر بزرگ می شود پنهان کردنش هم به مراتب سخت تر است. دوست دارد پدر. پی نوشت. روزی با دختری به اسم سوفی ملاقات می کنی. برای اینکه قبل از دیدار بیشتر با هم آشنا شوید رونوشتی از کارت ها را برای او هم می فرستم. فکر کنم کم کم چیزهای دستگیرش شده باشد، ولی در حال حاضر او هم چیزی بیشتر از تو نمی داند. سوفی دوستی دارد به اسم یوانا. شاید یوانا بتواند به او کمک کند.
یوانا و سوفی بعد از خواندن آخرین کارت بی حرکت نشستند و با ترس به هم نگاه کردند. یوانا مچ سوفی را محکم چسبیده بود. گفت:
من می ترسم. منم همینطور. تاریخ آخرین کارت پستال چندمه؟
16 می.
یعنی همین امروز.
یوانا عصبانی داد زد:
نمی تونه مال امروز باشه.
مهر پست را دوباره نگاه کردند. اشتباه نکرده بودند. 16 می 1990. یوانا پافشاری کرد.
این غیر ممکنه. سردر نمیارم کی این کارتو نوشته. باید یکی باشه که جفتمونو میشناسه. ولی آخه از کجا میدونسته ما امروز میایم اینجا؟
یوانا بیشتر از سوفی ترسیده بود. برای سوفی داستان هیلده و پدرش تازگی نداشت. سوفی گفت:
شاید قصه این کارت یه ربطی به اون آینه داشته باشه.
یوانا دوباره از جا در رفت که
تو که نمیخوای بگی کارتا به محض اینکه تو لبنان مهر خوردن از تو آینه افتادن بیرون.
تو توضیح بهتری داری؟
نه.
سوفی بلند شد و شمعدان را مقابل تابلوهایی که به دیوار آویخته بود گرفت. یوانا برای اینکه بتواند آنها را بهتر ببیند به جلو خم شد.
بارکلی و برکلی یعنی چی؟ من از کجا بدونم یوانا؟
شمع تقریبا تا ته سوخته بود. یوانا گفت:
زود باش بیا از اینجا بریم. باید آینه را با خودمون ببریم.
سوفی آینه برنزی را از دیوار بالای گنج برداشت. یوانا سعی کرد مانع اش شود ولی بیفایده بود. از کلبه که بیرون آمدند هوا تاریک شده بود. البته تاریکی ماه می نروژ. هوا هنوز آنقدر روشن بود که سایه بوته ها و درختچه ها را میشد تشخیص داد. دریاچه روشنایی کم آسمان را در خود انعکاس می داد. دخترها به آرامی تا ساحل دیگر دریاچه پارو زدند. در راه بازگشت هر دو غرق افکارشان بودند و با هم صحبتی نکردند. ولی هر کدام می دانستند دیگری هم در فکر چیزهایی است که دیده. گاهی پرنده ترسیده ای از بالای سرشان پر می کشید. یکی دوبار هم صدای هوهوی جغدی را شنیدند. تا رسیدند به چادرشان لغزیدند داخل کیسه خوابها. یوانا نگذاشت که سوفی آینه را به درون چادر بیاورد. قبل از خواب هر دو اعتراف کردند گذاشتن آینه درست جلوی در چادر هم به اندازه کافی ترسناک است. سوفی کارت پستال ها را هم با خود آورده بود و در جیب کوله پشتیش گذاشته بود. صبح خیلی زود از خواب بیدار شدند. سوفی قبل از یوانا بلند شد. پوتین هایش را پوشید و رفت بیرون چادر. آینه همانطور روی علف های کنار چادر افتاده بود و روی آن شبنم نشسته بود. سوفی با ژاکتش شبنم ها را از روی آینه پاک کرد تا دست آخر توانست خودش را در آن ببیند. با دقت سرتاپ های خود را ورانداز کرد. خوشبختانه امروز نامی جدیدی از لبنان آن حوالی پیدا نکرد. بالای محوطه پیرامون چادر مه صبحگاهی نچندان یک دستی مانند گلوله های کوچک پنبه به آرامی در هوا شناور بود. صدای پرندگان کوچک فضا را پر کرده بود، اما سوفی نتوانست با غرغره‌ای ببیند و نه حتی صدایشان را بشنود. دخترها ژاکت‌های خود را پوشیدند و بیرون چادر صبحانه خوردند. خیلی زود حرف‌هایشان رفت به سمت کلبه سرگرد و کارت پستال‌های مرموز. پس از صبحانه چادر را جمع کردند و به سمت خانه رفتند. سوفی آینه بزرگ را زیر بغل زده بود و با خود می‌برد. گاهی هم باید استراحت می‌کرد چون یوانا اصلاً حاضر نبود به آن دست بزند. به اطراف شهر که رسیدند از این طرف و آن طرف صدای تیر می آمد. سوفی نوشته پدر هیلده را به یاد آورد که درباره جنگ لبنان نوشته بود. با خود فکر کرد چقدر خوشبخت است که در کشوری آرام زندگی می کند. صدای تیر از آتشبازی های جشن روز ملی نروژ بود. سوفی از یوانا برای فنجانی شیر کاکائوی گرم دعوت کرد. مادرش که می‌خواست بفهمد آینه از کجا آمده، آنها را کلی سوال پیچ کرد. سوفی به مادر گفت که آن را بیرون کلبه سرگرد پیدا کردند و مادر باز هم تأکید کرد که سال‌هاست کسی آنجا زندگی نمی‌کند. بعد از آنکه یوانا رفت، سوفی لباس قرمزی پوشید. بقیه ی روز تعطیل خیلی عادی سپری شد. اخبار شبانگاهی گردان نروژی سازمان ملل را نشان داد که روز ملیشان را در لبنان جشن گرفتند. سوفی به صفحه تلویزیون خیره شده بود و پلک نمی زد. هر کدام از این مردان می توانست پدر هیلده باشد. آخرین کاری که سوفی روز 17 می کرد، آویزان کردن آینه بزرگ روی دیوار اتاق خودش بود. فردا صبح پاکت قهوه‌ای جدیدی در مخفیگاهش پیدا کرد. بدون معطلی آن را باز کرد و خواند.